بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک معنای زهد رو شنیدید، برداشت کم و هزینه کردن زیاد و فراوانه. این اخلاق همه انبیاء خدا و ائمه طاهرین و اولیاء الهی بوده. اونها هر کدامشون بنا به دستور پروردگار عالم اهل کار و کوشش و فعالیت بودن در بخش‌های مختلف. تجارت داشتن بعضیاشون، دامداری داشتن گروهیشون، زراعت میکردن تعدادیشون، اهل صنعت بودن بعضیاشون که بخشی از این برنامه ها در صریح قرآن کریم هم مطرحه. صنعت دوزندگی و هنر دوخت و دوز رو در قرآن مجید نسبت میده به حضرت ادریس. اینطور نبود که انبیاء الهی شبانه روزشون در تبلیغ دین میگذشت. بخشی از عمر اونها در تبلیغ دین هزینه میشد، بخشی هم مربوط به استراحت بدنشون بود که همین مسئله هم باز در قرآن کریم مطرحه. در این زمینه هم اگر بعضیشون علاقه داشتن بیداری بیشتری رو داشته باشن در شب، پروردگار عالم اجازه نمیداد. و عرض نمی داد که از استراحت طبیعیشون کم کنن. همین مسئله رو شما در اوائل آیات سوره مبارکه مزمل میتونید ملاحظه کنید. گاهی هم که تربیت شدگان انبیا در یه زمینه‌ای از زمینه‌های معنوی میخواستن دوچار افراط بشن، جلوشونو میگرفتن. حتما شنیدید زمان خود رسول خدا سه نفر در یه جلسه خصوصی هر کدام تصمیم به یه کار گرفتن که به نظر خودشون کار مثبت بود و مثلا عامل تصویه باطن و سیر و سلوک و پیمودن راه قرب پروردگار عالم، یعنی یه برداشت غلطی از دین براشون اومده بود که اگر کسی بخواد به مقام قرب حق برسه باید از یه سلسله امور ببره و خودشو قیچی کنه. بلکیشون تصمیم گرفت تا آخر عمرش هیچ شبی رو نخوابه، تمام شب رو به عبادت بیدار باشه. یکیشون تصمیم گرفت برای همیشه لذت بدن رو تعطیل بکنه، کاری بکنه که دیگه بدن لذتی نبره. به خصوص در تصمیمش این بود که برای همیشه از همسرش کنارگیری کنه و یکیشون هم تصمیم گرفت غیر از عید فطر و عید قربان همه روزهای سال و تو اون گرمای سخت مدینه روزه باش. فکرم میکردم که طول سال اگر انسان روزه باشه، طول سال اگر شب رو نخوابه و طول سال بدن رو محروم بکنه به لقاء حق میرسن و این یه نردبان ترقیه. جلسه تموم شد و اینام تصمیمشون قطعی شده بود که به کار بگیرن. این آیه شریفه نازل شد بر رد اونها که اشتباه نکنید، خیال بکنید تداوم یک امر معنوی به شما کمک میده برای رسیدن به قرب حق، اینجور نیست. نقشه و طرح قرب به حق رو خود پروردگار باید بده. شما نشستین دور هم دیگه سه تا تصمیم گرفتین، هر سش هم غیر منطقیه و غیر معقوله. آیه این بود: قل، بگو. حالا به این سه نفر فعلا بگو تا نوبت به بقیه برسه. من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، من حرمه، کی حرام کرده که نشستین تصمیم گرفتین خواب شب رو به خودتون حرام کنین، لذت بدن رو به خودتون حرام بکنید و خوردن یه وعده غذای در روز رو در غیر ماه رمضان به خودتون حرام بکنید. شما غلط بیجا کردین، فضولی در دین کردین. این کارای من در آوردی چیه؟ این حرفای ساختگی و مسائل باطل چیه؟ بعدم حضرت ظاهرن به بلال فرمودن ملت و صدا بزن بیان مسجد، همه اومدن. خب جبرئیل هم معرفی کرده بود اون سه نفر رو که اینا فکر کردن که روزه طول سال و بیداری شب در طول سال و حرام کردن لذت بدنی کاری براشون صورت میده. اونا هم تو جمعیت بودن و رسول خدا با اون محبتشون، با اون نرمیشون، با اون اخلاقشون آیه شریفه رو تلاوت کردند و اسمم نبردن که کیا اینجور تصمیم گرفتن، ولی ممنوع کردن، فرمودن کسی حق نداره تمام شبها رو بیدار بمونه، کسی حق نداره از لذت بدن کنار بکشه، کسی حق نداره که طول سال روزه باشه. این کار افراطیه، این دینی نیستش، این جزء فرهنگ پروردگار مهربان عالم نیستش، این یه مکتب مندروبردیه که متاسفانه در همه زمانهای عده‌ای از افراد امت انبیا یک چنین بدعتهایی رو گذاشتن در میان امتها و بعضیاش هم متاسفانه بتون آرمه شده و نمیشه از امتها پس گرفت. دیگه به عنوان یه مسئله دینی موندگار شده. مثلا در آیین مسیحیت این روحانیت یه کاریه که دیگه بتون آرمه شده در دین مسیح، اصلا نمیشه پس گرفت این مسئله رو. که یه دی دختر و یه دی مرد تصمیم میگیرن که تا آخر عمر ازدواج نکنن و گوشه کلیساها پرسه بزنن تا عمرشون تموم بشه. اینا این برنامه شون دیگه برنامه ریشه داری شده. قرآن مجید هم به این کار غلط اشاره میکنه و میفرماید روحانیتن ابتدعوها، یه اصل کاری به دین من در زمان عیسی نداشته، این یه چیز ابدائیه، ابتدائیه به قول خود قرآن، بدعته، یعنی یه کار مندروبردیه، افراد افراطیه که به عنوان دین جا زدن بین مردم در حالی که از دین نیست. یه وقتی ایام طلبگیم یک کتاب خیلی خوبی رو در قم دیدم، اون وقت خریدم، البته با چاپ بدی هم بود، کاغذ کاهی هم بود، ولی مطالب بسیار عالی داشت این کتاب. اسمش هم اسم خوبی بود، ما لیس من الدین فی الدین، عربی بود اصل کتاب، ولی این اسمش بود، ما لیس من الدین فی الدین، اون چه که هیچ ارتباطی به دین خدا نداره و امروز جزء دین شناخته میشه. ما لیس من الدین فی الدین، هر کسی در این 1500 ساله عشقش کشید اومد یه چیزی رو به این درخت دین پیوند زد به نام دین، در حالی که جزء دین نبود. حالا در اهل تسنن این مسئله فراگونتره و در مکتب شیعه یه مقدار کمتره، ولی هر دومون این گرفتاری رو داریم و گاهی هم اگر یک مصلحی، یک خیرخواهی بخواد این مطلب رو علاج بکنه، انقدر در دل مردم به عنوان دین ریشه داره که داد مردم در میاد و میگن این بی دینه. یعنی یه آگاهی، یه عالمی، یه دینداری، یه دینشناسی که میخواد از بدنه دین چیزی که به بدنه دین اضافه شده و واقعا جزء دین نیست، این رو از این بدن پاک بکنه، داد مردم در میاد که این بیدینه. و گاهی بزرگان دین ما واقعا برای پاکسازی دین به بن‌بست خوردن و موندن. نقل میکنن که مرحوم آیت الله العظمای بروجردی که یه مرجع روشنبینی بود و در دین شناسی زمان خودش حرف اولو میزد، واقعا دین رو خوب شناخته بود و اضافه شده های به دین رو هم خیلی خوب شناخته بود. خودشون از تمام رؤسای هیئت ها و رؤسای دسته ها و سینه زنی های قم دعوت کردن قبل از محرم بیان محضر مبارکشون و ایشون تذکراتی داشتن، این تذکرات رو بدن. همین مسئله رو مطرح کردن که خیلی چیزا جزء دین نیست، مال دین نیست، از دین نیست، و من میخوام رو حساب خیرخواهی و مصلحت اسلام از شما رؤسای هیئت ها و رؤسای دسته ها بخوام که این پاکسازی رو از این شهر شروع بکنین تا برسه به شهرهای دیگه. و بعدم تذکراتشون رو دادن که اینجوری بیان بیرون، اینجور عزاداری کنین، فلان آلات رو نیارید تو حریم حضرت سید و شهدا. بعضی از کاراتون حرام شرعیه، همه گوش دادن. خب یه مرجع تقلید که خودشم سادات و جزء اهل بیته داره میگه که بابا اجداد ما پیغمبر، امیرالمومنین، امام حسن، سید الشهدا، زینب کبرا این چیزها رو قبول ندارن و شما بذارید پاکسازی بشه. اونا هم قبل از اینکه خدمت آقای بروجردی برسن یه چندتایی رو انتخاب کرده بودن که اگه آقای بروجردی مطالبی داشتن مثلا آره و نش رو شما بگیم. یه نفرشون برگشت اون زمان، یعنی 60 سال پیش، که حالا کشور خیلی متدین بود و خیلی خوب بود و اینجور فسادا و اینا هم نبود و رؤسای دسته هم آدم های نماز شب خونی بودن، آدم های درست حسابی بودن. برگشت با آیت الله العظما بروجردی گفت شما برای ما ثابت شدین، اعلم علمای شیعه، تقلید اعلم هم واجبه. ما سالی 11 مقلد شما محرم هیچ کاری به حضرت عالی ندادیم. جلسه خاتمه آقای بروجردی هم موند، کاری نمیتونست بکنه، قدرتی هم نداشت. یه خود دیگه حرف میزد میریختن بیرون، میگفتن این مخالف امام حسین، اصل کار تقلید و مرجعیت و همه رو هم میریختن. هیچ کدام از انبیا و ائمه طاهرین نه همه شبا رو بیدار بودن، نه همه روزا رو روزه بودن، نه لذتهای بدنی رو به خودشون ممنوع کرده بودن و نه دائم در تبلیغ دین بودن، بلکه یه انسانهای معتدل و جامعی بودن. اما معتدل بودن، عباداتشون هم معتدل بود، رفتارشون هم معتدل بود، اخلاقشون هم معتدل بود، اما آدم های جامعی بودن، هم اهل دنیا بودن هم اهل آخرت، هم اهل درآمد بودن هم اهل خرج کردن. و بعضیشونو شنیدید کارشون رو در قرآن بیان میکنه، مثلا ادریس صنعت خیاطی داشته. خیلی جالبه که پروردگار با کلمه صنعت مطلب رو بیان میکنه و امروز ما میبینیم در همه دنیا میگن صنعت ریسندگی و بافندگی و دوزندگی. خیلی جالبه که در قرآن نمیگه خیاطی بلد بود، میگه علمناه و صنعت لبوس. حضرت ادریس یه آدم صنعتگری بود، صنعتش هم در همین بافندگی و دوختن و شکل دادن به پارچه بود. یا حضرت داوود رو یه انسانی معرفی میکنه که دست به پرقدرتی در کار آهن داشت. انزلنا الحديد فیه بأس شدید و منافع او لناس. ظاهرن اولین کسی هم بود که زره رو اختراع کرد. یعنی بلد بود آهن تبدیل به مفتول خیلی نازک بکنه و بعد این مفتول نازک رو ببافه. او یاد داد به مردم و الا بلد نبودن قبلا که با آهن این جور معامله بکنن. شما میدونید تبدیل آهن به مفتول یا مس به مفتول چه تحولی در زندگی بشر ایجاد کرد؟ یا وجود مبارک حضرت حق دامداری رو به حضرت شعیب نسبت میده، به حضرت اسماعیل فرزند ابراهیم نسبت میده. اینا با همه جور شغل پاک و حلال سر و کار داشتن، زرنگم بودن چون عقل فعال بودن. امام صادق می‌فرماید هیچ پیغمبری در امتش مبعوث به رسالت نشد مگر اینکه عقل او از کل مردم زمان پخته تر بود. خب اینجور که قرآن میگه درباره تعدادیشون که همشون همین بودن، نمیشده در قرآن کل و اسم ببره، معلوم میشه که اینا برداشت زیادی از سفره دنیا داشتن. خب این برداشت رو که همه دارن، الانم دامداری‌های صنعتی و کارای صنعتی، کارخونه‌های مهم و کشاورزی‌های با صنعتی و تعاونی خیلی درآمد داره. این طبیعی بین مردم تاریخ بوده که آدمای باسواد، آدمای زرنگ، آدمای کارکشته بلدن چگونه برداشت بکنن، برداشت فراوان. بعد برداشت صف انبیا و ائمه و اولیا از برداشت کنندگان جدا میشه، یعنی اینا با این برداشت فراوان اومدن برای خودشون و زندگی خودشون کم هزینه کردن. کم هزینه کردنشون هم در حد تفریط نبوده، همان گونه که اون طرف در جاده افراط نبودن، این طرف هم در جاده تفریط نبودن، ولی برداشت کمشون در چارچوب قناعت بود که حالا بدن من و زنم و بچم در چه مقدار خانه آسایش داره برای زندگی، یا چه مقدار لباس لازم داره. خب این بدن لباس ابریشم خالص هم میتونه بپوشه، نمیپوشیدن. این بدن لباس زربفت هم میتونه بپوشه، نمیپوشیدن. اتاقا رو میشه پرده های متری چند صد هزار تومانی پاریسی زد، نمیزدن. خب میدیدن که این پنجره ها با یه پرده های خوب و متوسط بارش بار میشه با فرش مشهدم بارمون بار میشه. حالی بیم تمام اتاقا رو فرش ابریشم یه دست بزنیم که هر فرشی 4 میلیون تومن پولشه، مثلا 100 میلیون تومن فرش پهن بکنیم، یا میز و مبلمون رو حتما بدیم از پاریس بیارن، لوسترای اتاقا رو بگیم از کشور چک بیارن. انبیا اینجوری زندگی نکردن، برداشت زیاد داشتن، اما هزینه کم نسبت به خودشون داشتن. خب اینجا صفشون جدا شده، هزینه کم این وسط از درآمد زیاد بعد کم کردن هزینه یه ثروت قابل توجهی میمونه. اینو چی کار کردن؟ اینجا بود که صف انبیا هیچ وقت جلوی بانگا کشیده نشود و صف انبیا هیچ وقت جلوی گاف صندوقای بزرگ بانگ مرکزی کشیده نشود. چه کردن با این مونده بعد برداشت و بعد هزینه؟ حالا عنایت کنید، من یه دو قطعه در این زمینه براتون بگم. البته اینی که میگم خود امیرالمؤمنین میفرماید هیچ کدام از شما طاقت زندگی منو ندارین، منم نمیخوام هم وزن من زندگی کنیم، اما بیاین علی رو در این روش زندگی تنها نذاریم. شما هم در حد خودتون، در حد خودتون نه در حد من این گونه باشه. سوید ابن قفله میگه که ایام حکومت امیرالمؤمنین بود. بازم میگم حضرت میگه مثل من نمیتونین. یه وقت حالا این روایت رو من میخونم ذهنتون سراغ بزرگان شهری، مملکتی، نمیدونم این افراد نره. اول خود حضرت فرمودن که لا تقدرون علا زاله، کس زورتون به این شکل زندگی نمیرسه. سوید ابن قفله میگه ایام حکومتش کارش داشتم، وارد بر حضرت شدم کوفه، امیرالمومنین کوفه خونه ملکی نداشتم، منزل اجاره‌ای بود نزدیک مسجد کوفه که بعد شهادتشون حضرت مجتبی این خونه رو پس دادن و برگشتن مدینه. گفت اما مدینه خونه داشتن، خونه‌شون هم دیوار به دیوار خونه پیغمبر بود که تهیه اون خونه هم داستانی داره. اوائل کار میگه وقتی وارد شدم توی اتاق یه حصیر کهنه افتاده بود و حاکم این مملکت وسیع تو خونش روی یه حصیر نشست. اصلا یادم رفت با علی چیکار دارم. این شکل زندگی رو که دیدم همینجوری بهت زده شدم و عرض کردم علی جان کشور شما وزارت دارایی نداره؟ حالا به تعبیر سوید ابن قفله بیت المال، خونه ثروت که از همه جای مملکت همه جور زکات سرازیر به طرف کوفه است، طلا میاد، نقره میاد، گندم میاد، خورما میاد، مویز میاد، شتر میاد، گوسفند میاد، گاو میاد. اونم اون زمان که اکثر اهل پرداخت زکات بودن. شما آقا کشورتون بیت المال وزارت دارایی نداره؟ چرا؟ شما شب و روز برای ملت جون نمی کنی؟ چرا؟ خب چرا اینجوری زندگی میکنی؟ شما که مملکتتون بیت المال داره، معنیش این بود که بالاخره شما می حقی دارین، بالاخره حقوقی باید بردارید برای این زحماتتون. این چه زندگیه؟ امام اون زمان یه درآمد خوبی داشتن در مدینه، اینجور که از زندگی حضرت در اون 4 سال و 7 ماه استفاده میشه، حضرت کل 4 سال ریاست جمهوریشون رو بی حقوق گذروندن، اصلا دیناری به عنوان حقوق بر نداشتن، مجانی رئیس جمهور بود. اما درآمد خوبی در مدینه داشتن، اونجا نخلای خرمای خوبی داشتن که از قدیم کاشته بودن و اینا محصول خیلی خوبی میداد، محصول رو میفروختن، کارگزارشون و پولشو حواله میکرد کوفه. حضرتم هزینه سالشون و خودشون دید میزدن که مثلا من در 1 سال چقدر در این شهر هزینه دارم، خوراکم، لباسم و اونایی که پیشم، من حالا بچه ها که همه ازدواج کرده بودن و رفته بودن، چقدر من تقریبا هزینه سالمه. اونو جدا می کردن و خب بین برداشت و بین هزینه باز یه چیزی زیاد می اومد. حساب کردن اینایی که خیلی بلدن، من حالا خودم وارد نیستم، که امیرالمؤمنین در طول زندگیشون تا زمانی که شهید شدن، درآمدی که پیدا کردن در اون زمان بیش از 400 میلیون دینار بود. اون زمان خب این برداشت به این زیادی و بعد حالا هزینه به این کمی، اون وسط پول مونده چی شده؟ گفت علی جان این چه شکل زندگی؟ جوابو ببینی چقدر قشنگی، اصلا آدمو میبره. زهد با این حالت در قلب آدم به وجود میاد. فرمود سوید، نگفت تو، سوید علی مسافره، دنیا مسافرخونه است، من برای مسافرخونه چیکار بکنم؟ میگی تو مسافرخونه که ملک من نیست سوید، من یه مسافریم، 50-60 سال ما رو بردن تو این مسافرخونه، بعدم مسافرخونه مالکش کی هست؟ من بی خودی خرج مسافرخونه من چی بکنم؟ چیکار کنم؟ میگی در این مسافرخونه کاخ بسازم؟ خب بعد که باید بذارم و برم. اصل مسافرخونه که ملک منی، من بیام تو ملک یکی دیگه، میلیون ها دینار خرج بکنم، یه کاخی بسازم که تموم شده و نشده، تابوتو باید بیارم، جنازه منو بردارم ببرم. خب که چی؟ من با این مسافرخونه چی کار بکنم؟ تو این مسافرخونه به دو سه تا اتاق برای من بسته و برای زن و بچه‌ام که هستش که اینا، چیکار کنم؟ زیر پام فرش ابریشم یه دست مدائن رو بندازم؟ خب این اتاقای مسافرخونه‌ام که مال منی، من فرش رو به عشق کی بندازم اینجا؟ بعدم بذارم و برم. اگه همه ما اینو باور بکنیم، خیلی تغییر تو زندگیمون ایجاد میشه. بعد فرمود سویده، دستم خالی نیست، در آمدم خیلی خوب، برداشتم فراوانه، از این برداشت به اندازه قناعت دارم زندگی میکنم، بقیه رو برای خانه ملکی ابدیم فرستادم، جایی که همیشه میخوام زندگی کنم اونجا رو دارم آباد میکنم. من این مسافرخونه رو به عشق کی آباد بکنم؟ دیگه سویدم مونده بود چی بگه؟ خب حقیقته، واقعیته. باز یه نفر دیگه میگه، میگه که کوفه خیلی هم هوا گرم بود، مشرف شدم محضر مبارک امیرالمؤمنین، دیگه وقت غذا خوردنش بود، اشاره کرد یه کیسه رو آوردن، یه نون جو در آورد و گذاشت به زانوش خوردش کرد. من نون رو دقت کردم، دیدم که سبوس این نون گرفته نشده. به کارگر خونه گفتم حداقل برای امیرالمؤمنین با این سنش، خب سبوس رو بگیرین، یه نون نرم به درد خوری براش درست بکنین. خادم چه جواب تکندهنده ای داد؟ جوابش بر این مبنا بود که امیرالمومنین فرموده بود به شکل نون من دست نزنین تو خونه. خادم برگشت گفت لذتشو علی ببره، گناهش گردن من بیفته. یعنی امام من به من گفته خلاف نظر من برای من نون نپز، من اگه خلاف اون نون بپزم من گناه کردم، بعد اون نون نرم خوشمزه رو اون بخوره، کیف خوردن اون بکنه، گناهش گردن من بمون. اینو جلو امیرالمومنین گفت. حضرتم یه لبخندی زدم که حالا لغمه خیلی لذیذ لذیذ لذیذ، با یه لغمه عادی از فضای دهن که میره تو گلو بگه آدم مزه احساس نمیکنه. یک، حالا من بیام یه هزینه سنگینی بکنم، رنگین ترین غذاها رو بپزم، و بدونم هم در جامعه یتیم و فقیر و مسکین و آبرودار گرسنه هم زندگی میکنم. برای چی؟ ما میخوایم بریم همین یه لقمه نون برای من مسافر بسته، من که مقیم نیستم، که رفتنی هم. اون زهده. ولی باز پیغمبر میفرماید بالاتر از این زهد یاد مرگ، که همیشه بدونی میمیری. توجه داشته باشی که رفتنی هست. خبرم نکردن به ما که ما چه روزی میایم سراغت. برای ما نامعلوم روز مردنمون، نمیدونیم کجا میمیریم و نمیدونیم چجوری میمیریم. چون نمیدانیم، بهتر اینه که همیشه آماده باشیم که اگه الان ملک الموت اومد جر و بحث باش نکنیم. حالا فرض کنید به ما یه دقیقه هم مهلت داد که من ملک الموت هم اومدم ببرم، حالا باش دعوا کنیم، بحث کنیم. نمیشه برید دو سال دیگه بیایم، ما الان کارامونو نکردیم، نماز غذا داریم، روزه غذا داریم، پول ملت پیشمونه، مال مردمو خوردیم، کلا سر اینمون گذاشتیم. یه جوری باشه که وقتی ایشونو زیارت کردیم گفت اومدم ببرمتون، بگیم خوش آمدی. باش، کجا میخوایم بریم؟ مگه امیرالمومنین میگه از روی پل میخوان ردمون بکنن، که یه سر این پل تو دنیاست، یه سر پلم تو آخرته. خب برو ببر ما رو. طوری نیستش، طوری نیست. خب شما میدونید تو مسیر کربلا وقتی حضرت رو اسب چرتشون برد بیدار شدن، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر جوان، جوان یعنی جوان دیگه، وقتی میگیم جوان یعنی جوان. او بابا چرا کلمه استرجاع به زبان جاری کردی؟ فرمود پسرم خوابم بود، خواب دیدم هاتفی ندا میده که این قافله داره میره بیفته تو دهن مرگ. یعنی کار ما تمومه پسرم. گفت بابا الاسنا علالحق، راه ما درست نی، روش ما درست نی. فرمود چرا پسرم؟ گوه اگه درسته که لا نبالی بالموت، خب بیفتیم تو دهن مرگ. اینو ما از قول علی اکبر راحت رو منبر میگیم، اما ما میتونیم برای خودمون بگیم که حالا یکی از در مسجد بیاد واقعا خبر واقعی بده به ما که شیخ ساعت دو بعد از ظهر میمیری، و منم بگم خب باش. ما میتونیم این حرفو بزنیم؟ نمیتونیم. خب ازن لان و بالی بلمت، خب بیفتیم تو دهن مرگ. وقت یه نگاهی به چهره اکبر کرد، فرمود پسرم خدا بهترین جزای خیری که از یه پدر به پسر میده به تو بده، و این جزا رو خدا دو بخش کرد. یه بخشش رو تو دنیا به علی اکبر داد، تمام ذریهایی که رو قبر ائمه و امامزاده هاست چهار گوشه، الا ذریح ابی عبدالله که دو گوشه یه ذریع مال علی اکبره. و هر کی به این پدر سلام میکنه بلا فاصله به علی اکبر سلام میکنه، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. وقتی فرق شکافتش رو به دامن گذاش، خیز بابا تا از این صحرا روی، نک به سوی خیمه لیلا روی. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. اینقدر بابا دلم را خون بکن، اینقدر بابا دلم را خون و گل، زاده لیلا مرا محزون نکن. پدر دید نمیتونه بدن پسر رو حرکت بده، سر زانو بلند شد، رو به خیمه ها کرد. جوانان بنی هاشم بیایید، بدن عزیز منو کمک کنید، برداریم به جانب خیمه ها ببریم.